ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید سمی عباس هستم و شما را به برنامه این ساعت خوش آمدید میگویم. امروز جمعه 10 جوزای سال 1398 هجری شمسی، 26 رمضان سال 1440 هجری قمری، برابر است با 31 می سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی مسکو از پیشرفت در مباحث خود صحبت میکنند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در نشست بین الافغانی مسکو طرف ها از پیشرفت سخن میگویند، اما بعضی ها میگویند که از این نشست توقع بیشتر داشتند. ده ها عضو حرکت مردمی صلح از ولایت هلمند پیاده به سمت ولسوالی موساقلا حرکت کردند. محکمه نظامی پاکستان دو نفر را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم نمود. تفصیل خبرها. در اعلامیه نشست بین الافغانی مسکو از پیشرفت در مباحثات خبر داده می شود، ولی این گرد همایی به کدام توافق آتش بس دست نیافته است. این گفتگوها دیروز و پریروز در پایتخت روسیه انجام شد، همزمان با تلاش های بین المللی برای پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان. در اعلامیه پایان نشست که دیروز نشر شد آمده است، درباره امکان آتش بس، تقویت نظام اسلامی و حقوق زنان گفتگوی مثمر و سازنده صورت گرفت. حتی محمد نور، والی سابق بلخ که در این گردهمایی اشتراک داشت، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت پیام اصلی آنها آتش بس بود، آتش بسی که آغازگر صلح شد. از سوی دیگر سهیل شاهین، سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان، گفت که برخی مسائل به مباحثات بیشتر نیاز دارد، اما نگفت که چنین مباحثات و گفتگو چه زمانی و در کجا دنبال خواهد شد. ده ها عضو حرکت مردمی صلح از لشکرگاه به سوی ولسوالی موساقلا در شمال هلمند پیاده به راه افتادند. این ولسوالی که در 110 کیلومتری شمال لشکرگاه موقعیت دارد، از 5 سال به این سو زیر تصرف طالبان است. بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی صلح، در پیام خود به رسانه ها می گوید سی نفر از اعضای حرکت مردمی صلح امشب از لشکرگاه به سوی موساقلا حرکت می کنند، 110 کیلومتری پیاده می روند. افراد دیگری که از ولایت دیگر یا هلمند در مسیر را با آنها می پیاندند نیز با ما خواهند بود. آقای وطن دوست گفت که در مسیر را با مردم ملاقات می کنند و یک تصویر درد و رنج غیر نظامیان از سالیان جنگ را با جهانیان شریک می سازند. تیم کرکت افغانستان فردا در اولین بازی خود در جام جهانی امسال با تیم نیرومند استرالیا روبرو می شود. عزیز الله فضلی، رئیس کرکت بورد افغانستان، در صحبت شب گذشته درباره آمادگی برای این بازی به رادیو آزادی گفت:
"شاید ما مطمئن هستیم تیم کشور در این بازی دستاورد خوب داشته باشد. بخاطر از اینکه پیش از این افغانستان هم برای پاکستان در میدان مسابقه داشت، پاکستان شکست داد. مورال بچا بالا است، ما برای پیچ میدان بلدتیا دارم. ان شاء الله یک بازی جالب خواهد بود و ما هم به یک آمادگی کامل آمدیم."
در بازی امروز جام جهانی تیم های پاکستان و وست اندیز با هم روبرو می شوند. تیم میزبان انگلستان در بازی دیروز تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 104 رن شکست داد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جنرال قمر جاوید بجوا، لیدرستیز اردوی پاکستان، حکم اعدام یک افسر متقاعد به نام راجا رضوان و یک فرد ملکی به نام وسیم اکرم را تایید کرد. این دو نفر از سوی محکمه نظامی به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شدند. در اعلامیه دیروزه اردوی پاکستان آمده است که دگر جنرال متقاعد جاوید اقبال به عین اتهام در یک قضیه جداگانه به حبس 14 سال محکوم شده است. در اعلامیه بدون تفصیلات بیشتر گفته می شود این افراد معلومات حساس را با ادارات خارجی شریک ساخته به امنیت ملی این کشور ضربه وارد کردند. براین هوک نماینده خاص امریکا برای ایران هشدار می‌دهد که اگر این کشور به منافع امریکا حمله کند با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. او گفته است که تحرکات اخیر امریکا در شرق میانه برای جلوگیری از اقدامات ایران صورت گرفته است. در این میان عربستان سعودی نزدیکترین همپیمان امریکا در منطقه دیروز از همه کشورهای عربی خواست که به حملات اخیر در خلیج که واشنگتن و ریاض تهران را مسئول آن میدانند با تمام قوت پاسخ بگویند. رهبران عربستان سعودی و کشورهای عربی دیروز در مکه گرد هم آمدند. این گرد همایی اعمال تخریبی اخیر در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی و حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را مورد بحث قرار داد. مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را شورشیان حوثی در یمن به دوش گرفته است. تهران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. و ماموریت ملل متحد در کوسوو میگوید که یک تن از دو کارمند آنها که در عملیات پلیس بازداشت و آسیب دیده بودند برای معالجه به سربیا فرستاده شده است. در اعلامیه دیروز دفتر ملل متحد در کوسوو گفته شده است کارمند مذکور که روسیه است و در چندین جای بدن خود آسیب دیده به یک شفاخانه به بلگراد انتقال شده است. با گفته ملل متحد این شخص در پایتخت سربیا به خانواده خود خواهد پیوست. این دو کارمند ملل متحد در عملیات روز سه‌شنبه پلیس در مناطق شمالی کوسوو که اکثریت باشندگان آن سربند زخمی شدند. کارمند دوم ملل متحد سربی است. هر دو از سوی پلیس بازداشت شده بودند. پلیس کارمند روسی را در عین همان روز و سربی را یک روز بعد رها ساخت. وضعیت صحی کارمند سربی با ثبات خوانده شده است و از نزدیک مراقبت می شود. عملیات پلیس منجر به برخورد با اهالی منطقه و نزاع دیپلماتیک به خاطر بازداشت این دو کارمند ملل متحد شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در نشست سیاسی افغان با نمایندگان طالبان در مسکو طرف ها از پیشرفت سخن می گویند. بی توجهی مسئولان در تفریحگاه تپه فرهد در پل خمری سبب از بین رفتن درختان این پارک شده است. یک باشنده محل می گوید
در این یالا هیچ خدمت نمیشن. اینجا بسیار یک پارکی درختسازی خوب جور شده بود. امین روز تا روز بد شده رفته رایسته.
ترویج کشت زعفران در کندوز یک تن از زنانی که در این کار دست دارد اظهار می‌دارد.
از وقتی که ما کشت زعفران میکنیم چون این یک نبات است که قیمت بالا دارد در مارکت میتونه که به اقتصاد ما یک کمک خوب بکنه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دومین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان بازداشت شد. زندگی نامه بعضی از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در این برنامه از محمد نبی خواهیم گفت و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
در انتخاب همسر هر دو باید مسئله نسبی بودن هم کفش باشه، یعنی هم سویه و هم سطحش باشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی مسکو برای صلح در افغانستان از پیشرفت در مباحثات خود خبر میدن، ولی روی آتش بس به کدام توافق نرسیدند. سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان روزهای پنجشنبه و چهارشنبه برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان در پایتخت روسیه با هم گفتگو کردند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر دارد.
اشتراک کنندگان نشست گفتگوی بین الافغانی مسکو هرچند از پیشرفت در مباحثات خود خبر می‌دهند، ولی باز هم نتوانستند که روی آتش بس به توافق برسند. مباحثات روزهای پنجشنبه و چهارشنبه در مسکو همزمان با تلاش‌های بین المللی برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان انجام شد. جانبین در اعلامیه دیروز خود از مباحثات مثمر و سازنده درباره یک آتش بس محتمل، تقویت نظام اسلامی و حقوق زنان خبر دادند. اعلامیه افزود جانبین پیشرفت فوق‌العاده داشتند، ولی برخی مسائل به مباحثات بیشتر نیاز دارد. سهیل شاهین سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان گفت که درباره مسائل به شمول خروج قوای بین المللی و یک حل سیاسی در آینده پیشرفت چشمگیر صورت گرفت. ولی عطا محمد نور، ولی سابق بلخ و یکی از چهره های سیاسی مقتدر در شمال افغانستان، ابراز ناامیدی کرده گفت که توقعات ما بیشتر از این بود. او به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که ما تقریبا 9 ساعت با هم گفتگو کردیم. پیام اصلی ما آتش بس بود، آتش بسی که آغازگر صلح شود. آقای نور در جمع یک هیئت از سیاسیون افغان که حامد کرزی رئیس جمهور سابق، فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگه و شماری دیگر از چهره های سیاسی در آن شامل بود، با هیئت 14 نفری طالبان در مسکو گفتگو کردند. رهبری هیئت طالبان در گفتگوهای دیروز را ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر، به دوش داشت. سفیر افغانستان در مسکو و محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، که در جلسه روز اول این گردهمایی به مناسبت 100مین سال روز تأسیس روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک کردند، در مباحثات دیروز حضور نداشتند. آژانس‌های خبررسانی گزارش می‌دهند که جانب طالبان به حکومت روسیه اطمینان داده است که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه روسیه استفاده شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روز اول این گردهمایی گفت که مسکو از خروج همه قوای بین المللی از افغانستان حمایت می کند. این گردهمایی روز سه‌شنبه آغاز شد و دیروز پنج‌شنبه پایان یافت. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، نیز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که در ملاقات با نمایندگان طالبان درباره راه‌های پیشرفت پروسه صلح و آشتی در افغانستان گفتگو کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تعدادی از باشندگان پلخمری می گویند به توجهی مسئولان به تفریگاه تپه فرحت در آن شهر باعث آن شده تا ده‌ها هزار نهال زینتی آن در طی چند سال خشک و نابود شوند. این درختان هر یک به قیمت تا 200 افغانی خریداری شده بودند و برای حفاظت از آنها نیز پول هنگفت مصرف شده است. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی.
تقریبا نیمی از ده ها هزار نهال زینتی تفریگاه تپه فرحت پلخمری نابود شدند. مردم میگویند به دلیل عدم آبیاری منظم و مراقبت از آن به این حال و روز افتیدند.
میوان نبیزاده بگه دمی قشلاق زندگی میکنیم. تقریبا از 100% 50% درخت ها خوش شده.
همه نیالا زایه ازی شده که در این نیالا یه خدمت نمیشن. اینجا بسیار یک فارکی درخت سازی خوب جور شده بود. همین روز تا روز بعد شده رفته رایسته.
این نهال‌ها از 10 سال به این طرف به همکاری مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرق شده اند و از طریق پایپ‌هایی که توسط واتر پمپ از دریا آب می‌گیرند آبیاری می‌شوند. تپه فرحت ملکیت فابریکه نساجی افغان پلخمری است و عبدالقادر، رئیس این فابریکه، می‌گوید بیش از 40 تن مصروف و موظف به آبیاری درختان این تپه می‌باشند. او می‌گوید آبیاری منظم صورت می‌گیرد ولی ممکن مرض نباتی عامل نابودی این درختان شده باشد.
آبیاری منظم از طریق نساجی، گرچه نیولون تعداد زیاد است و تعداد کسایی که آبیاری می‌کنند زیاد است، ولی پارسال آمد یک مشکل پیش آمد. وزارت رسما تماس گرفت. فکر می‌کنم
نورالله امینی، رئیس محیط زیست ولایت بغلان، با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در تفریگاه تپه فرحت میگوید بیش از 50,000 نهال در تپه فرحت غرق شده ولی نیمی از آن نابود شدند.
این یک نگرانی بسیار بزرگ برای اداره محیط زیست با وجود آنکه که تپه ممکن تلفات درختش از لحاظ کمابی بیشتر شده و این نهالها خشک شود، که موضوع ما به مقام ولایت هفته گذشته طرح کردیم و پلان آبیاری دیگر دوباره تنظیمش کردیم.
با گفته ای او، این تنها تفریگاه تپه فرحت نیست که نهال‌های آن بنابر هر دلیل خشک و نابود شده اند، بلکه 50-60% نهال‌هایی که در مکاتب، مدارس و مقابل دوکان‌ها و در کنار جاده‌ها غرق شده بودند نیز نابود شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خدا روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مسئولان اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت کندوز میگویند در چند سال اخیر کشت زعفران در بین دهقانان این ولایت 50% ترویج یافته است. به گفته آنها از یک سال به این سو شماری از زنان این ولایت نیز به کشت زعفران رو آوردند و از این طریق مزد خوب به دست می آورند. جزئیات بیشتر را از اجمل آریان می شنوید.
کشت زعفران سبب رشد اقتصاد شماری از آنان در کندز شده است. در ولایت کندز در چند سال اخیر کشت زعفران ترویج یافته و این محصول در زندگی برخی از زنان زعفرانکار تغییرات چشمگیری را به وجود آورده است. صفیه حکیمی یکی از زعفرانکاران در کندز میگوید که از یک سال به این سو به همکاری ریاست زراعت کندز با کشت زعفران رو آورده است و از همین طریق مصارف خانواده‌اش را تامین میکند.
از وقتی که ما کشت زعفران میکنیم چون این یک نبات است که قیمت بالا داره در مارکت دیگه میتونه که به اقتصاد ما یک کمک خوب بکنه، از پیسه از یک پول از ما میتونیم که همین معیشت روزمره خود پیش ببریم و یک اقتصاد خوب داشته باشیم.
وای میگوید که در یک جریب زمین زعفران کش کرده است و سال گذشته از آن به مقدار 600 گرم زعفران جمع‌آوری نموده است.
پیاز ازیرا ریاست زراعت ولایت قندوز برای می خانمایی که میخواین کشت بکنن یا علاقمند هستن برشان توضیح میکنم. چندین خانم هستن که امی یک قطعه زمین ناچیزه که دارن یک جریب است یا نیم جریب هستن یا را ما کشت میکنیم و امی نبات ما را محصولات شود است میاریم.
خانم حکیمی از اداره زراعت کندز میخواهد که در خصوص بازاریابی و پروسس زعفران با زنان زعفرانکار همکاری بیشتر نماید تا زنان از این طریق به خود کفایی برسند.
خواستم از ریاست زراعتی است که همین تخمه های همین زعفران همین پیازهایشان بر ما بیشتر بکنند تا ما بتانیم همین و زمین های بیشتر کشت میکنیم و یک کمک به اقتصاد ما را میشود.
و میافزاید که در زمان کشت کارهای ابتدایی زمین را توسط مردان انجام میدهد اما جمع‌آوری محصول و کارهای اساسی زعفران را زنان به پیش میبرند. در همین حال جمعه خان حکیمی رئیس اتحادیه زعفرانکاران کندوز در صحبت با رادیو تادی گفت که هم اکنون 24 زن به عنوان زنان پیشقدم در زمینه کشت زعفران با آنها همکاری میکنند که در 3 جریب زمین زعفران کشت کرده اند.
اصلا این کار خانم هاست که خانم ها بیکار نمانده باشد. خانم ها در این مورد زیاد کار میکنند، در مورد پروسس چیندن گل و انتقال گل خانم ها به همراه مرد ها زیاد کمک میکنند. تقریبا ما گفته میتونیم 80% کاری را خانم ها اجرا میکنند.
از سوی هم عبدالمجید نافذ آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کندز میگوید که اداره زراعت به زنان زعفرانکار پیاز زعفران را به گونه رایگان توزیع کرده است و از آن درآمد خوبی به دست آورده اند.
ولایت کندز نظر به اراضی حاصل خیزی که داره و زعفران خیلی با کیفیت به دست آورده و داخل ما الحمدلله از کشت زعفران که حاصلی که به دست آورده در حدود حد اوسط که ما گفته میتونیم در ساحه نیم جریب اینا در حدود 300 گرم حاصل برداشت کرده بودند. یک گرم از این به 300 تا 500 افغانی فروخته میشه.
به گفته مسئولان اداره زراعت کندز که در چند سال اخیر کشت زعفران در این ولایت 50% افزایش یافته است و از نظر اقتصاد برای زنان خیلی مفید موثر بوده و هم اکنون در مرکز و ولسوالی های امام صاحب، قلعه‌زال، علی‌آباد، خان‌آباد، دشتیارچی و چهاردره این ولایت زعفران کشت می شود و دهقانانی که زعفران کشت می کنند از حاصلات آن خرسند هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، امروز صبح باز هم صدای انفجار در کابل شنیده شده است. در خط تلفن از کابل رحمت الله افغان خبرنگار رادیو آزادی را داریم. افغان صاحب، این انفجار در کجا رخ داده و چی معلومات دربارش در دست داریم؟
بله عباس، بلکتا شهدوانه وکرله در کابل در پلچرخی پا عمومی سرک در کتوت پسیمه که نن سهار اتنیمی بجه در بحرنه زواکون یا کاروان لسیمی چه خطره در افغانستان در کورنه چار وزارتوهی چه پتاق کاروان بنده موتر بم چاوده نسویده تر و سپوری هم در تلفات و پاره بنده دقیق جزیات نسته در کورنه چار وزارتوهی چه دغه پیښه تلفات هم لري، خو په راتلونکو خبرونو کې به د ازادي راډیو اوریدونکو سره دغه تلفات شریک کړو.
تشکر افغان صاحب. شنوندگان گرامی، شنیدید که خبرنگار رادیو آزادی گفت که در کابل انفجار رخ داده، اما درباره تلفات دقیق کدام معلومات در دست نیست و هر معلوماتی که ما به دست بیاریم طبعا با شما شریک می‌سازیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و حالا هم شنوندگان گرامی، جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه های غربی.
روزنامه دیلی میل نوشته است طالبان و چهره های مخالف سیاسی حکومت افغانستان پنجشنبه ادعا کردند که در گفتگوها در مسکو پیشرفت فوق العاده داشتند. اما روزنامه می نویسد حکومت افغانستان هنوز در بحث های دو طرف شامل نیست و آتش بس هم اعلام نشده است. بنوشته روزنامه شورشیان اسلامگرای بیش از حد محافظه‌کار اضافه از دو روز در یک هتل مجلل در قلب مسکو ماندند، جایی که با چندین سیاستمدار برجسته افغانستان گفتگو کردند. این سیاستمداران شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و چند چهره دیگر می شوند. در اعلامیه مشترک پنجشنبه آنها و طالبان آمده است که گفتگوهایشان در مسکو مؤثر و سازنده بود. در اعلامیه ادامه گفتگوهای بین الافغانی، برقراری آتش بس، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، حفظ جان غیر نظامیان، قطع مداخله خارجی در امور افغانستان و تحکیم نظام اسلامی در این کشور از مسائل مورد بحث دو طرف خوانده شده است. در ادامه آمده است چون برخی مسائل نیاز به بحث بیشتر دارد، توافق شد تا گفتگوها در آینده ادامه یابد. بنوشته دیلی میل، با توجه به این که اداره کابل یک بار دیگر در حاشیه قرار داده شد، به دست آمدن نتیجه ملموس از این گفتگوها دشوار به نظر می رسد. روزنامه واشنگتن پست نیز به همین موضوع و حمله انتحاری پنجشنبه در مقابل پوانتون نظامی مارشال فهیم در کابل توجه کرده است. در مطلب آمده است زمانی که این اکادمی در سال 2014 ایجاد شد، هم گروه دولت اسلامی و هم طالبان بالایش حمله های جداگانه انجام دادند. مسئولیت حمله پنجشنبه را که دست کم 6 کشته بر جای گذاشت، داعش به دوش گرفته است. روزنامه می نویسد این حمله در حال صورت گرفت که طالبان و سیاست مداران برجسته افغانستان بدون اینکه روی آتش بس در این کشور به توافق برسند، به بحث هایشان در مسکو پایان دادند. روزنامه به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته است از روند گفتگوها راضی هستند و این گونه بحث ها ادامه خواهد یافت.
محسن داور دومین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان بازداشت شد. او عضو پارلمان پاکستان هم است. محسن داور به محکمه ضد تروریسم در شهر بنو سپرده شده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رهبر دوم جنبش تحفظ پشتون در پاکستان هم دستگیر شد. محسن داور که عضو پارلمان پاکستان هم است. سخنگوی حکومت ایالت خیبر پشتونخوا گفت که آقای داور به ارتباط ادعای حمله بر یک پوسته اردو در وزیرستان شمالی بازداشت شده است. شوکت یوسفزایی افزود که محسن داور در عملیات دیروز اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی بازداشت شده است، ولی آقای داور به رادیو آزادی گفت که او خودش به پلیس تسلیم شده است. من دستگیر نشدم. من خودم خود را تسلیم ساختم. تقاضای قانونی بود و عرض شده بود. اگر امروز نه، فردا احضار می شدم. پس من برایشان گفتم که از پیگیری و محاسبه نمی ترسم. ولی آنها می ترسند. تحقیقات صورت خواهد گرفت و روشن خواهد شد که چه کسی چه کرده است. محسن داور به ارتباط واقعه جنجال برانگیز پوسته امنیتی خر کمر در وزیرستان شمالی به محکمه ضد تروریسم در شهر بنو سپرده شده است. جنبش تحفظ پشتون میگوید که سربازان اردو روز یکشنبه گذشته در این منطقه وزیرستان شمالی به سوی تظاهرات مسالمت آمیز تیراندازی کردند که در نتیجه 13 نفر کشته شد. ولی اردوی پاکستان میگوید که 3 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. اردوی پاکستان اتهام وارد می کند که تظاهر کنندگان به رهبری محسن داور و علی وزیر، یک رهبر دیگر جنبش تحفظ پشتون، روز یکشنبه گذشته به پوسته امنیتی در خر کمر حمله کردند. علی وزیر که او هم عضو پارلمان می باشد در همان روز بازداشت شد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در ملاقات دیروز با شمار از اعضای مجلس سنا خواستار تحقیقات پیرامون واقعه خر کمر شد. او گفت که قیود گشت و گذار در وزیرستان باید پایان داد داده شود و حکومت مرکزی باید تسلط اردو بر مناطق قبایل را خاتمه بخشیده به ادارات ملکی بسپارد. سناتور ستاره ایاز از حزب عوامی ملی درباره این ملاقات با منظور پشتین برای رادیو آزادی گفت که آنها خواسته های وی را با حکومت در میان گذاشتند. ما اکنون با حکومت گفتگو میکنیم. مصروف گفتگو هستیم. تلاش ما این است که فضای بی‌اعتمادی خاتمه داده شود و موضوع با تلاش سیاسی به گونه مسالمت آمیز حل شود. Human Rights Watch یا سازمان نظارت حقوق بشر روز پنجشنبه از حکومت پاکستان خواستار شد که پیرامون کشتار روز یکشنبه تظاهر کنندگان مسالمت آمیز تحقیقات بی‌طرفانه و مستقلانه انجام دهد. براد آدامز رئیس بخش آسیا در این سازمان که مقر آن در نیویورک است در اعلامیه خود گفت که حمایت از حاکمیت قانون برای حفظ امنیت و حمایت حقوق بشر در وزیرستان شمالی ضروری است.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی راه یافته است. رادیو آزادی در برنامه‌هایش بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان را به معرفی می‌گیرد. در این برنامه فرشته نگاه محمد نبی بازیکن تیم افغانستان را معرفی کرده است.
محمد نبی یکی از ستاره‌های درخشان تیم ملی کرکت افغانستان است که در جنوری 1985 میلادی در ولایت لوگر به دنیا آمده است. او در مسابقات جام آسیای 2014 میلادی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بود. او نیز مانند راشد خان در لیگ برتر کرکت هند، بیگ بش استرالیا و در کارابین لیگ وست اندیز بازی کرده است. محمد نبی در جمع بازیکنان شامل است که آل راوندر نامیده می شوند، یعنی هم در بولینگ و هم در بیتینگ خوب درخشیده است. او تا کنون در 112 بازی یک روزه و 68 بازی 20 آوره بیتینگ کرده و در این تعداد مسابقات بولینگ را نیز انجام داده است. اوسط دوش محمد نبی در بازی های 20 آوره 21.90 و در بازی های یک روزه 29.12 دوش است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رنگ های زندگی.
نام تانا بگی؟
کوثر. محصل هستم.
به نظر خودت امی درست است که دختر باید بر اصلاح پسر خود بگیرن ازدواج کنن برش؟
به نظر من هم درست میتونه باشه و هم نه. در صورت درست میتونه باشه که وقتی که ازدواج میکنه، یعنی زوجش یا خانمش عموم معیارات را که او میخواه داشته باشه.
و پسر چطور؟
و پسر هم باید عموم معیارات را که در وجودش باید باشه باید داشته باشه.
یعنی امی حق را که یک دختر بالای فامیل خود داره.
بله.
او چی از وقت ازدواجی که مثلا یک بچه برش بگیرن که بازور اصلاح کنه یا یکی که زندگیش خوش باشه؟
حق قانونی و شرعی و حق را که مراجع علمی برای یک دختر داده اوی است که برای در انتخاب همسر هر دو باید مسئله نسبی بودن هم کفش باشه، یعنی هم سویه و هم سطحش باشه، چی از لحاظ سن سال، چی از لحاظ چهره، چی از لحاظ با زیاد در اسلام نسب ترجیح داده همسر باشه.
و اگر او اصلاح شده نتانه، اصلاح قابل اصلاح نباشه، باز دختر چقدر بدبخت میشه زندگی؟
دختر بدبخت میشه و هیچ وقت والدین اشتباه را نکنن.
چطور مثلا چی پیش آمدهای خود برش پیش بیاد؟
پیامدهای بسیار خطرناک میتونه داشته باشه. در صورتی که عامل نافرمانی پسر کوتاهی در تربیت پدر مادر باشه، فضای ناسالم خانواده باشه، فضای ناسالم محیط باشه، یعنی یک کس دوستای نااهلش باشه، باعث بیراهگی پسر شده باشه، اگر اینا خانم معیار قرار بده، باز این به هیچ وجه چون تمایلات از او، غرایز نفسانی از او به حد بالاست که یک خانم نمیتونه ارضا بکنه.
خانم با چه مشکلات مواجه میشه؟
محبت به انسان وجود نمیداشته باشه دیگه، اعتماد که پایه اساسی زندگی زن و شوهری تشکیل میده، اعتماد هم بینشان از بین میره. طبیعی است که رفتار خانم با رفتار خشن شوهر مواجه میشه. در این صورت باید قبل از ازدواج تمام معیارات هم هر دو فامیل و هم خود پسر و دختر باید مد نظر بگیرن.
تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. در اعلامیه نشست بین الافغانی مسکو از پیشرفت در مباحثات خبر داده می شود، ولی این گرد همایی با کدام توافق خاطش بس دست نیافته است. این گفتگوها که دیروز و پریروز در پایتخت روسیه انجام شد، همزمان با تلاش های بین المللی برای پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان صورت گرفت. ده ها عضو حرکت مردمی صلح از لشکرگاه به سوی ولسوالی موساقله در شمال هلمند پیاده برای افتادند. این ولسوالی که در 110 کیلومتری شمال لشکرگاه موقعیت دارد، از 5 سال به این سو زیر تصرف طالبان است. تیم کرکت افغانستان فردا در اولین بازی خود در جام جهانی امسال با تیم نیرومند استرالیا روبرو می شود. عزیز الله فضلی، رئیس کرکت بورد افغانستان، در صحبت شب گذشته درباره آمادگی برای این بازی ها گفت تیم افغانستان با مورال قوی به میدان می رود. جنرال قمر جاوید بجوا، لویدریستیز اردوی پاکستان، حکم اعدام یک افسر متقاعد به نام راجر ردوان و یک فرد ملکی به نام وسیم اکرم را تایید کرد. این دو نفر از سوی محکمه نظامی به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شدند. براین هوک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران، هشدار می‌دهد که اگر این کشور به منافع آمریکا حمله کند، به واکنش نظامی روبرو خواهد شد. او گفته است که تحرکات اخیر آمریکا در شرق میانه برای جلوگیری از اقدامات ایران صورت گرفته است. و ماموریت ملل متحد در کوسوو میگوید که یک تن از دو کارمند آنها که در عملیات پلیس بازداشت و آسیب دیده بودند برای معالجه به سربیا فرستاده شده است. در اعلامیه دیروزه دفتر ملل متحد در کوسوو گفته شده است کارمند مذکور که روسیه است و در چندین جای بدن خود آسیب دیده، به یک شفاخانه به بلگراد انتقال داده شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته زن و زندگی بر موضوع زیاد شدن فیصدی قتل‌های زنان در این اواخر گپ می‌زنیم. در این چند ماه اخیر چرا قتل زنان بیشتر شده است؟
افراد خانواده به خود اجازه میتند، مثلا شوهرش یا پدرش یا برادرش، که اگر کوچکتر نافرمانی از جانب زن ببینه، این زن به کلی از بین ببره.
چرا قتل‌های عمدی زنان را قتل‌های ناموسی نام میدهند و این گونه قضایا بر روحیه و زندگی زنان دیگر در افغانستان چی تأثیر بر جا میگذارد؟ همکارم عفیفه ساکب این موضوع را در گزارش گنجانیده است. در کنار آن نظریات مردم را نیز در رابطه با موضوع با خود داریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
تبرکه دیده شده در جامعه مردسالار افغانستان، زنان در بیشتر اوقات به بهانه های گوناگون مورد خشونت قرار گرفته و حتی به قتل می رسند. وزارت امور زنان افغانستان میگه از اول ماه حمل تا اول ماه جوزای سال جاری 15 قضیه خشونت علیه زن را به ثبت رسانیدند. از جمع این قضایا 7 قتل، 2 محاکمه صحرایی، 1 نکاح اجباری، 1 تجاوز گروهی، 2 قضیه فروش و بعضی از قضایای دیگر را در بر داره. لوی سارنوالی افغانستان میگه که از ماه جدی سال 1397 تا آخر حمل سال 1398 در حدود 46 قضیه خشونت را به ثبت رسانیدند که سبب مرگ زنان شده. جمشید رسولی سخنگوی ای اداره میگه فیصدی ای آمار نظر به سال گذشته افزایش را نشان میده.
در یک برج اخیر مالی سال 1398 لوی سارنوالی افغانستان مجموعاً به 1106 قضیه رسیدگی کرده در 34 ولایت افغانستان که در این قضایا موارد خشونت منجر به مرگ خانم ها شده 46 قضیه هست، 14 موارد از این در ولایت کابل هست، فوت هایی که از اثر خشونت علیه زنان اتفاق افتادن و ثبت قضایای خشونت علیه زنان نسبت به سالهای گذشته در اداره سارنوالی افغانستان افزایش یافته.
گفته میشه دوم ثور سال جاری در منطقه چلستون زن توسط شوهر و پسرانش کشته شد. بعد از آن در 21 همین ماه مینا منگل گوینده برنامه های تلویزیونی و مشاور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان در جریان رفتن به وظیفه از طرف افراد ناشناس با فیر گلوله کشته شد. مادر مینا ادعا دارد که دخترش توسط جاوید شوهر سابق او کشته شده. مادرش میگه خسران سابق دخترش او را اختطاف و شوهرش مینا را به مرگ تهدید کرده بود.
نمال رو دیگه دیگه کلالا
دخترکم را تکه تکه کردند. آنان مرا هم همیشه تهدید می کردند. از دکتر صاحب اشرف غنی خواهش دارم که قاتلان را اعدام کند. آنان با دخترم بسیار ظلم کردند.
در 24 ثور سال جاری واقع دلخراش دیگه نیز رخ داد. پریسا زن حامله در منطقه تایمنی کابل از طبقه ششم یک آپارتمان سقوط کرده و جان باخت. برادری خانم میگه خواهرش توسط خانواده خسرانش از طبقه ششم به پایین انداخته شده و یا هم مجبور به خودکشی شده. او میگه اونا عدالت میخواین.
با کجا رسیدم حالتم شیرم دیدم با هوش آمده. پرسان کردم از پیش چی گرد شده. گفت از بلند ششم مرا تیله کرد. خوشوش کرده دخترش کرده این 3 نفر در این قتل جیران داره. بازم از دولت عدالت میخوایم به خاطر که طفل در وجودش بود. در خانه قیتش کرده بودن.
در این حال لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن اظهار نگرانی از بابت این گونه قضایا در 2 ماه اول سال جاری میگه اونا در سال گذشته نیز 261 قضیه قتل را ثبت نمودند که 49% او را قتل‌های ناموسی تشکیل میده.
2 ماه اول سال 1398 متاسفانه ما در حدود 5 تا 6 قضیه قتل ناموسی در سراسر افغانستان مستند ساختیم. این رقم نگرانی های موجود داره که تا 2 ماه که قدر قتل باشه در طول سال شاید موارد خیلی زیاد شه.
بیشتر اوقات اگر نتیجه خشونت های خانوادگی به کشته شدن زن بیانجامه نام قتل ناموسی را بر او میگذارند. اما زنان افغان میگن این موضوع زیادتر سبب میشه تا قتل های عمدی را قتل ناموسی نام دهند و عاملان او به نام های گوناگون از مجازات معافیت حاصل کنند. مریم زرمتی کارشناس مسائل حقوقی میگه ای که زن در روی سرک به قتل میرسه و یا هم از منزل ششم به پایین پرتاب میگردد قتلهای عمدی گفته میشه و عاملان او باید به سختترین مجازات محکوم شوند. او قتلهای ناموسی را چنین تعریف میکنه.
دو فرد عاقل و بالغ که مرتکب جرم میشوند و محارم درجه یک خانواده از قبیل پدر، مادر، برادر، خواهر و شوهر دالت ترسف ای افراد باید اینا بیبینن فاعل و مفعول هر دو در یک وقت به قتل رسیده باشند. این ها قتل ما قتل ناموسی میگیم و به این شکل برداشت ازش داریم.
زن و زندگی
قزلماره که ما دیدیم گفتن نمیدونم
مرگموشو مخوردم، گلی گویه رو مخوردم، باش بر چی مانده میاد.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی، هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
اصوی هم شماری از زنان نگران هستند که فرار عاملان خشونت علیه زن در بیشترین حالات سبب زیاد شدن چنین قضایا میشه. نیما صورتگر، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در با وقوع پیوستن چنین قضایا ارگانهای زیربط را به بی‌توجهی و عدم مسئولیت پذیری ملامت میدانند.
ای واضح است که چنین قتل‌ها اول برمیگرده واقعا به ای که وضع امنیتی خوب نیست. کسانی که تکلیف روانی دارن، یک انسان نرمال نیستن، او امر سلا میگیره. حتی سلاهای پیش کسایی است که اصلا هیچ بدون امر است مراجع قضایی غور نکردن. در همچو قضایا باید خودم نظر به وظیفه و مسلک و مسئولیت خود مقصر بدانه. مسئولین امنیتی هم منطقه چرا باید اینطور کار شوه؟ من فکر میکنم که اگر کم جدی برخورد کنن و مسئولانه بر وظیفه خود باشن، اینطور قضایا کمتر رخ میده.
علی صافی، عضو مشران و جرگه افغانستان، در دادن آگاهی و روشنسازی اذهان مردم به خاطر کاهش قتل و خشونت در برابر زنان، وزارت امور زنان را مکلف می‌داند. اما نام برده برنامه‌های آگاهی دهی را که از طرف وزارت امور زنان بر دادخواهی زنان متضرر به اجرا گذاشته میشه، ناکام می‌داند.
خود چارو وزارت بالکل پجرات ویلشم چارو.
با جرأت گفتم می‌توانم که وزارت امور زنان یک وزارت ناکام است. سمینارها و برنامه های این وزارت نمایشی و با چهره های تکراری صورت می گیرد. آنان به گونه گسترده در رابطه با احترام شدن زنان و مراعات حقوقشان ذهنیت سازی نکردند. در کنار وزارت زنان، نهادهای دیگر نیز که به نام زنان افغان از کشورها پولهای زیاده را دریافت کردند، به مقایسه با این همه پولها کار مؤثر انجام ندادند. هرچند تا حد کار کردند، اما مؤثر و کافی نبوده است.
اما در جواب، سپوجبه بردک، معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان، میگه برای عدالت خواهی زنان تلاش زیاد نمودن که یه همه تلاش ها نتیجه خوبه هم داشته.
ما متواتر در این راستا کار بکنیم. ما کمیسیون های من خشونت علیه زنان در ولایات داریم که در روستاها میره، در ولسوالی ها میره، راجع به قوانین، راجع به حقوق زنا، حقوق خانواده، از ارشادات مهم اسلامی در این باره خبر شوید. ما در ضمن نزدیک جلسات اضطراری کمیسیون من خشونت علیه زنان را تدویر کردیم، با دارات امنیتی و کشفی در تماس شدیم، اعلامیه را پخش کردیم و خواست ما می بود که اینا در مرحله قبل از وقوع حادثه باید کشف بکنند، مجرمین دستگیر بکنند. با وزارت داخله از اونا جدن خواهش ازیرا میکنیم که بعد از این در مراحل که متهمین باید دستگیر شوند، اینا به سرعت دست به کار شوند.
اما وزارت امور داخلی افغانستان با نفی سخنان خانم وردک میگه اونا خود تلاش کردند تا عاملان چنین قضایا را دستگیر کنند. او دلیل عدم گرفتاری بعضی از عاملان قضایای قتل و خشونت علیه زنان را در پیوستن اونا به گروه های مسلح مخالف میدانه.
اول خود ادعا مگرده بود، هیچ اساس نلری چی پلیس بده برخه که اقدام نده کرده.
ما این ادعا را رد میکنیم که پلیس در چنین قضایا هیچ کار نکرده است. پلیس همواره در تلاش گرفتاری عاملان است. ما متحد هستیم در مقابل مجرمینی که جرم انجام میدهند و گونه بی‌رحمانه عمل نماییم. در رابطه با قضیه پریسا، خانمی که از منزل ششم پرتاب شده، دو نفر را در اثر تحقیقات و بررسی هایی که صورت گرفته گرفتار کرده ایم و همچنان در رابطه با قضیه مینمنگل هم دو نفر را گرفتار کرده ایم. اما عامل اصلی قضیه که گفته می شود شوهر سابق این خانم باشد، هنوز گرفتار نشده. تلاش و کوشش های ما به خاطر گرفتاری وی نیز جریان دارد و عنقریب او را دستگیر و به پنجه قانون خواهیم سپرد.
مریم زرمتی، کارشناس مسائل حقوقی، به خاطر کاهش و جلوگیری از زیاد شدن چنین قضایا، عمل نمودن به قانون را مهم و لازمی میدانه. با گفته او، مجازات مجرمین میتونه عبرت باشه برای دیگران.
اگر میخوایم سطوح جرایم پایین بیاریم، حقوق خانما را اعاده کنیم، اول تر از همه باید بررسی های پلان ها و پالیسی ها صورت بگیره. دوم، وزارت حج و اوقاف و تمام علمای دین از دیدگاه شریعت اسلامی واقعیت های شریعت بر افراد به گوششان برسانه. نهادهای کشفی عدلی و قضایی باید در رسیدگی به قضایای جرمی که که علی زن واقع میشه به بسیار جدیت رسیدگی کنن و یک درس عبرت باشه. اگر زن مجرم است، قانون وجود داره، جزا وجود داره، مجازات خود از طریق قانون ببینه.
لوی سارنوالی میگه دوسیه هایی که با اونا راجع میشه به گونه جدی مورد بررسی قرار میدن و هیچ مشکل مانعی او نمیگردد. با گفته جمشید رسولی سخنگوی اداره، اونا شماره رایگان 180 را هم فعال نمودن تا زنانی که با خشونت روبرو میشن سارنوالی را در جریان گذاشته بتانند.
در ماده 548 کد جزا آمده است که قتل عمد عبارت است از بین بردن حیات شخص زنده دیگر با داشتن قصد قتل. و همچنان در ماده 547 کد جزا آمده است که در حالتی که قتل با برنامه‌ریزی قبلی و ترصد همراه باشد، مرتکب قتل عمد به اعدام یا حبس دوام درجه یک که کمتر از 20 سال و بیشتر از 30 سال نباشد محکوم می‌گردد. ماده 546 کد جزا شخصی که دیگری را به خودکشی تحریک یا به نحوی از آنها در خودکشی وی کمک نماید و تحریک یا کمک منجر به خودکشی گردد به حبس طویل تا 7 سال محکوم می‌گردد.
بیایید بشنویم که مردم در مورد قتل‌های اخیر زنان چی می‌گویند.
نام فرشته، باشنده کابل هستم. روزانه وقتی که ما از این خانه میبرایم تا دفتر میم کلا قابل تشویش است. چند وقت پیش با چشم خود دیدم که یک خانم دسکاولش زدن، حتی تا بسیار قسمت امور در موترسکل کش کردن، کالایش پاره شد، هیچ کس نتونست که مداخله کنه.
حبیب الله رئیس خیل هستم از ولایت لوگر. به این شکل کیسایی که صورت میگیره سببش هم سطح سواد و سطح فرهنگی مردم بسیار پایین است، مثل که ما دمی آخر دیدیم که چندین قتل به می شیوه صورت گرفت.
نامم خوشحال است، از جلبات است. این تو قتل ها میشه، مرکز نمیخواه که این دختره خدا بیرون بکشه برای با تعلیم دست، در این باره باید دولت تصمیم بگیره.
این بود برنامه این هفته زن و زندگی که آن را همکارم عفیفه ساکب تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه‌کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا چنین اتفاق افتاده که با اقاربتان قطع رابطه کرده باشید؟
قطع رابطه قیبه چای کاکایم کردیم دای نوا بودم که سر مردیم نمانندشان.
قطع پیوندها میان خانواده ها چی زیانهایی را به بار می آورد؟
قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همش صدمه بزنه و تخریب بکنه.
آیا از نگاه دین مقدس اسلام قطع روابط میان خانواده ها مجاز است یا خیر؟
در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
دوستان گرامی، موضوع این برنامه قطع روابط با اقارب و خویشاوندان است که چرا برخی خانواده ها با اقارب خود قطع رابطه می نمایند؟ قطع روابط کار درست است یا نه؟ و قطع روابط از نگاه اسلامی و اجتماعی چگونه یک عمل است؟ در این باره بر علاوه یک گزارشی که نظر عالم دین و یکی از استادان بخش علوم انسانی شامل آن است، پارچه تمثیلی را نیز در این باره داریم. من فوزیه نوری هستم. نخست گزارش همکارم مهریه انوری را در مورد موضوع قطع روابط با اقارب را میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، قطع روابط به معنای رسیدگی نکردن و محبت نداشتن نسبت به نزدیکان است. اما در جامعه افغانی دیده شده برخی از خانواده ها ترجیح می دهند به جای خودگی و اقارب با دوست یا همکار خود یا با کسانی که کاملا از نظر اقتصادی و اجتماعی در یک جایگاه اجتماعی قرار دارند ارتباط نزدیکتر داشته باشند. آگاهان اعتقاد دارند بهتر است رابطه در درجه اول با بستگان و دوستان قدیمی صورت گیرد. از سوی دیگر به لحاظ علمی نیز تأثیر دوستی و ارتباط با خویشاوندان بر بار روانی افراد جامعه تأثیر می گذارد و قطع روابط را کاهش می دهد. مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل کمتر شدن رفت و آمدهای فامیلی بوده و این امر سبب می شود خانواده ها کمتر همدیگر را ببینند. در نتیجه کدورت ها افزایش می یابد تا سرحد قطع پیوند ها. خانم مدینه باشنده شهر کابل کس است که تنها زندگی می کند و با اقارب خود قطع رابطه کرده. وی علت قطع رابطه خود را آزار و اذیت می داند که از سوی آنان دیده است. بقیه گپ‌ها را از وی می شنویم.
قطع رابطه قی بچه های کاکایم کردیم، قی بچه کاکای پدرم کردیم که در 4-5 سال قطعشان ما گفت نزدیم، هیچ رفت رو نکردیم، هیچ دموطن خود ما نرفتیم. عدسته که یاد بسیار خاطره بعد قیم کردن همی 13 نفر فامیل خانه پدرم که مرد، یا هیچ فاتحه خانه ما نشدن، هیچ در خیر شرم نامدن، هیچ فاتحه پیشم هم یک دملوی کوچه یک دست بالا نکدم پیشم هم. باز یک چند تا درخت توت بوده از ما، این را من سودا میکدم یا نمیماندم، میرفتم از امیجا سالنگ یا که مرا میدیدن یک طرف خود میکشیدم میرفتم. خود امید یک سال کامل قطعشان برو بیا برو بیا دست بزدن، دست توا دادن، چادر ما کش کدن، کالای ما چیر پیر کدن، ای تو بندازه که به خیلی که مرا به بینی رساندن. آخر که نشد رفتم در محکمه چارکار، گفتم همین ملک و موظف تا دولت شود ولی نه یه بچه های کاکایم بخوردش، چرا که قیمه رابطه خوبش نکدن. آلی هم ندارم قطعشان، خودم هم میگویم که روز روزی که مردم دی نوابدون که سر مردم نمانندشان.
لیلا کارمندی یکی از ادارات دولتی میگوید قطع روابط که معمولا در اثر کشیدگی های فامیلی رخ می دهد، نباید دامنه آن را وسیع سازیم، بلکه بهتر است از خود گذری کنیم. قسمی که من با برادرم جنگی بودم ولی دوباره پیوند خود را مستحکم ساختم و آشتی نمودم.
یک سال پیشتر ممرای برادرم قطع رابطه کرده بودم، سر یک مسئله دوای ما خیسته بود، مگذره قار کرده بودم که چون در یک معامله که رفتم در یک محفل عروسی نواسه خالیم بود که رفتم، اونجا راستی که خود تنها احساس کردم که برادرم دادگه میسشته بود و من دادگه میسشته بودم، اما او پشیمون بود و من پشیمون و با آغوش بسیار باز خودش هم آمد دستای ما ماش کرد چون مکلان خانه استم.
محمد عمر باشنده قابلبای کابل میگوید باری با خانواده خسرم قطع رابطه کردم، اما زمانی متوجه شدم و از این کار پشیمان گردیدم و برای پوزش خواهی نزد آنان رفتم، اما با تمسخر و رویه نادرست آنان روبرو شدم.
خسرانم زیاد پولدار بودن و ما وضعیت اقتصادیم کمک خوب نبود و این خاطر همیشه که می رفتم خانه از و مرا گپایی که مثلا به شخصیت خودم خوب نبود خسر برای ما می گفت و وقتی که نمی رابطه را من قطع کردم، بعد از اون خودم پشیمان شدم. بعد از یک سال ما خواستم که برم پیششان و معذرت خواهی بکنم و این رابطه را پس ما ادامه بدم و وقتی که رفتم و اینمی خسر برای من گپای نشدار می گفت که مرا بسیار خوشم نمی آمد و همیشه شایی گپ زیاد می گفت که قهر دیوانه نقص دیوانه.
گفته می شود قطع روابط با اقارب و بستگان پیامدهای منفی برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. ضرب المثل است که می گوید فرد موفق کسی است که همه کس را می شناسد، نه این که همه چیز را می داند. صمیم عارفی یکی از کارمندان دولت به این باور است که قطع پیوندها انسان را بیمار و افسرده و حتی فرد منفرد از جامعه می سازد، ولی در بعضی موارد که باعث ناراحتی خانواده شود شاید مجبور به این عمل ناپسند شویم.
چون انسان یک موجود اجتماعی است و در اجتماع که زندگی میکنه باید روابط با دوستا و اقارب خود داشته باشد، چون همین روابط است که ما شما زندگی ما را بهتر میسازه و از زندگی خود لذت میبریم. و کسی که قطع روابط میکنه یعنی به این معنا که موجود زنده نیست. خب مشکلات در بین ما مردم ها هست و یگان مشکلات پیش میاد، اما انسان میتونه دور نادیده بگیره، روابط خود ادامه بده.
خداوند تعالی کسانی را که با خویشاوندان خود قطع رابطه می کنند در 3 جای قرآن مورد لعن و نفرین قرار داده است. قرآن مجید قطع رابطه با خویشان و نزدیکان را مایه سرفگندگی و بدبختی و سیروزی دانسته و سرانجام بد را برای قاطعان رحم و کسانی که از فامیل خود می برند پیش بینی کرده و از زیانکاران خطاب می کند. سید کریم الله عضو بخش علما و روحانیون وزارت اقوام و قبایل در مورد این که دین مقدس اسلام در مورد قطع رابطه چی گفته است چنین میگوید:
در مورد قطع رابطه دین اسلام و جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم صاحب شریعت نکته‌های خوب و زیبایی را برای ما بیان کرده که ما مسلمانان در زندگی خود باید را تطبیق بکنیم. همچنان آیه قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک مسلمان با دیگر مسلمان وقتی قطع رابطه میکنه به معنا که صله رحمی خود قطع کرده، حتی این که اسلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین هم قطع صله رحمی نداشتند و خاطر بشر دوستیشان. وقتی که ابولهب یا ابوجهل یا که مریض میشید، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر بشر دوستی، به خاطر ارتباط قائم کردن که دین اسلام پیش بروه با مشرکین، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عیادتشان میرفت. در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
جامعه شناسان به این عقیده‌اند که در گذشته خویشاوندان از سطح درآمد و تحصیلات تقریبا یکسان برخوردار بودند و در یک شهر و منطقه زندگی می‌کردند. حتی از لحاظ سیاسی نیز نظرات هماهنگی با یکدیگر داشتند. به همین دلیل رفت و آمدهای فامیلی بسیار مطلوب و کارساز بود، در حالی که امروز دلایل مختلف سبب کاهش روابط و یا هم قطع روابط خویشاوندی شده است. این که راه بیرون رفت این مسئله چیست؟ سخنان را از دکتر ضیاءالحق شمس، استاد علوم انسانی میشنویم.
این مسئله اجتماعی هست. ما انسانها موجودات اجتماعی هستیم و به همدیگه مربوط هستیم. سخت میشه وقتی که این مربوط بودن به همدیگر قطع میشه. چیزی که بسیار در این وسط مهم هست، ادامه زندگی خانوادگی و دوستی هست که ما در یک محیط، در یک فضا داریم با هم. به این دلیل انسانها چون میفهمند که در آینده هم در ارتباط هستند، نباید بتانن رابطه خود قطع بکنن یا نباید طرفدار ازی باشن که رابطه ها قطع شود. و این در شرایط مختلف، هر قدر فضا اجتماعی خشن باشه، ما را ممکن احتمال وجود داشته باشه که ما بیایم قطع کنیم رابطه ها را. و اگر فضای اجتماعی کم سالمتر و ملایمتر باشه، شاید ما طرفدار قطع رابطه ها نباشیم. جامعه الگوهایی را به وجود میاره و داره که در اون الگوها هم تایید روابط ممکن است، هم قطع روابط. در سالهای جنگ ما بیشتر قطع روابط طرفدار بودیم و گروه های هم خانواده ای که به اساس خون بسته هستند، اونها را به خاطر حفظ جان و امنیت نزدیک میکرده، ولی گروه ها و رابطه های دیگه ای را که دورتر بوده اونها را قطع میکنه. از این خاطر ما میبینیم که در افغانستان رابطه قومی محکمتر است. خوب مدیریت شما ممکن است فرصت های بسیار خوب مدیریتی بر جامعه باشه و قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همیشه صدمه بزنه و تخریب بکنه.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد. شنونده های عزیز، اکنون بر ارتباط موضوع قطع رابطه با اقارب، پارچه تمثیلی را که من مهری انوری نوشتم، ممثلین ما هر یک صدیق بشار دوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران آن را اجرا نمودند.
میبینی خوره؟ فقط که تو مات از بیخ بوده باشه، هیچ کس نیست که بیاید میدان یک رقص بازی کنه.
هیچی بگویم بگم ننوی زنده باشه، دختر خدا باید تو یک آدم بیکست و بیکوی داده در نقمش مولو مثل نخیشه.
بادو بادو الهی مبارک بادو.
بیادرا ای بسیاری میزا کلش خالی است، چطور که کس نامده؟
ما چون والا مام نمیفهمم، بجای یه غوری نان دو غوری میخورم.
تو خو راست میگی، مگم داروسی که یک چپا چرخک نبود آروسی نیست. تا جایی که دیدیم زن گل محمد خان چندان رابطه کت کس نداره که محفلش خالی است.
باش که اون گل محمد خان خودش آمد که پرسان کنیم ازش. او گل محمد خان کجاستی؟ خیش قم کجاست؟ اینجا خو من هیچ کسا نشناختم، چرا که یکان تایان که هسته اون بیگانه معلوم میشه. ما بیخیه تو اشتباه کردم، گفتم البته کدام آرزی کس دیگه آمدیم. ایچه قسم از او بیادر من خو نفهمیدم. خدا باستی
مچم گل آقا جان که چی بگویم برات، هست دیگه شاید بیان. کل شاید سی نمیزن هست، زن آبروی من بود، من هم چی بگویم حالا بر از این مردم چی بگویم. باش که طرف تیر خود بیارم، از این طرف بروم که یاس با سوال نکنن. او زن آبروی ما خود رفت، دیدی که عروسی چقدر سرد بود؟ ها؟ هر کدام میگفت که از خودگیا نامدن، خیرت باشه. با کی میشد بگویم که زنم که تی کل اقارب و از خودگیا سر موضوع این آن قطع رابطه کدن؟ تمام نان با اوتلی مان، آل دیگه هم نان ما رفت هم نام ما.
اوف دیگه نگو، دیگه نگو که خودم دارسی بسیار جگرخون بودم، پیش خدایم بسیار کم آمدم. خودشان هم کل کارا رو پیش بردن و هم ما را کنایه میگفتن که یا امرای از خودی خود قطع رابطه کردن، خدا خیر ما را پیش بیاره.
او زن کلش دست خودت است، کت بیادر و زن بیادر تو نداری، کت اقاره مخو بیخی قطع رابطه کدی.
بس از دیگه بس بس مردکه که بیخی کتی گپا هم دلم به ترقیدن آمده. حالا دیگه چی بگویم، مال خوش شد. میرم از کلشان مذرت خواهی میکنم، دیگه نمیتونم قسم بیاب گیره بکشم.
ای حال دیگه چی فایده، من رفتم دیگه که وقت نماز است، خودت میفهمی و کار تو زن. من رفتم.
دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه با اتمام رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.